اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بحث ما در این هفته و روزهای گذشته راجع به صفت ارزشمند، صفت الهی و خلق و خوی اولیا و انبیای الهی یعنی حیا بود. تقریبا سه روز رو روی این بحث نکاتی به عرض شما عزیزان رسید و امروز هم سعی میکنیم این بحث رو جمع کنیم. حیا از ارزش‌هایی است که در روایت از امام صادق علیه السلام وارد شده، که این روایت در جلد دوم کتاب کافی شریف است. امام صادق فرمود خداوند انبیا رو به 10 صفت و 10 ویژگی آراسته، یعنی پیامبرا این ویژگی های 10 رو دارن. وقت اونی که قابل توجه اینه، تو این 10 فرمود رأسهن الحیا، رأس صدر و اون نقطه هرم این 10 ویژگی حیاست. این قابل توجه است که امام وقتی 10 صفت رو شمردن که خدا انبیایش رو اختصاص داده به 10 ویژگی، از صبر، از سخا، از شکر، از شجاعت، صدق الحدیث، الورع، القنوع، اداء الامانه و رأسهن الحیاء و الغیره. صبر است، پیامبران باید صبور باشن و الا نمیتونن با امتهاشون سر کنن، نمیتونن با مخالفین برخورد کنن. سخاوت است، پیامبران باید دست گشاده داشته باشن. شجاعت است، باید در مقابل دشمن، در جنگ ها، در مبارزات، در دفاع از حق شجاع باشد. شکر و سپاس است. ورع و قناعت است، گاهی حساس ترین شرایط رو فراهم میکنن تو فقر، نبی باید قناعت داشته باشه، ورع داشته باشه، گفتارش باید صادق باشه، صدق الحدیث، گفتارش باید درست و صحیح باشه. اداء الامانه، پیامبران امانت دارن، امین الهیان. فرمود خدا انبیا رو به 10 ویژگی مختص کرده: صبر، سخاوت، شکر، که روشن اینا همش در انبیا، قرآن هم تأکید داره. اما اونی که مهمه، رأس اینا حیاست. میخواستم ببینید اهمیت حیات چقدره که در ویژگی های انبیا رأس هرم واقع شده. باز در روایت داریم فردای قیامت یک گروهی با سرعت میان به طرف بهشت. تعبیر حدیث اینه، تیر میکنن، پرواز میکنن، یعنی اونقدر سری میان جلوی بهشت که اصلا زمان محشر رو درک نمیکنن. جلوی بهشت از اینا سوال میشه: هل رأیتم صراطا؟ شما صراط دیدید؟ میگن نه، ما صراط ندید. هل رأیتم حسابا؟ هل رأیتم میزانا، مرصادا؟ اینی که تو قرآن میفرماید همه میزان دارن، حساب دارن، صراط دارن، میگن ما اینا رو ندیدیم. مسلم دیدن، مثل کسی که شما با هواپیما از تهران سوارش مشهد پیاده شه، بگن به شما شهرها رو تو راه دیدید؟ نه، از رو شهرها رد شده، ندیده، از بس با سرعت بوده، توجه به بیابان و صحرا نداشته، مسلم از عبور بهشت از صراطه، منتها اونه که با پرواز یک مسیری رو میره همه بیابان رد میشه، همه کوه ها رو رد میشه، همه شهرها رو رد میشه، منتها سرعت اونقدره که متوجه نمیشه. یعنی شما کی هستید که با این سرعت آمدید سبقت گرفتید تو قابل بهشت؟ میگن ما دو تا ویژگی داشتیم تو دنیا، این روایت هم در بهار است، کنا، خوب عنایت بفرمایید، ازا خلونا نستحیی ان نعسیهو، ما حیا داشتیم تو خلوت که هیچ کس هم ما رو نمیدید شرم میکردیم گناه کنیم. کنا ازا خلونا، خلونا یعنی خلوت، تو تنهایی وقتی خودمون بودیم و خودمون و هیچ کس هم نبود، نستحیی ان نعسیهو، از روی حیا گناه نکرد. و دوم، نرضا بالیسیر مما قسم لنا، ما به تقدیر الهی راضی بودیم، شکوه نکردیم، اگر ایجاد بود، اگر فقدان بود، اگر سلامت بود، اگر بیماری بود، اگر اندک بود، اگر افزون بود، نرضا بالیسیر، ما سر سادگی رضایت داشتیم و در خلوت حیا. ببین چقدر این صفت ارزشمنده که رأس صفات انبیا میشه، عامل طیران، پرواز و سرعت گرفتن به بهشت میشه، اتفاقا کاهشش هم بدترین نقیصه است. در روایت داریم آفت علما ده چیزه، یه عالم دینی، یک فقیه دینی، یک کسی که میخواد، دانشمندی که میخواد جامعه رو اداره کنه، این روایت هم در خصال مرحوم صدوق هست، جاهای دیگه هست، فرمود ده چیز آفت العلماء عشره، ده چیز آفت عالمه. بعد شمرد، الطمع، البخل، یکی یکی شمردن، حب المدح، که حالا نمیخوام وارد روایت بشم، عالمی که دوست داره تعریفش کنن، عالمی که عمل نکنه به علمش، طمع داره، شمرد شمرد تا فرمود قلت الحیا، بی حیایی، کاهش حیا، رعایت نکردن حریم ها در جامعه اسلامی. این است که عرض میکنم بحث حیا اهمیتش چقدر زیاده. یه وقتی ابوذر غفاری، اون یار صادق و اون یار حقگوی پیامبر، اومد خدمت حضرت، حضرت نصایحی بهش کرده، اینا چاپ شده، مستقلن چاپ شده، مرحوم مجلسی دست یک کتاب مستقل در شرح نصایح پیامبر به ابوذر داره. از جمله مطالب اینه که خیلی جالبه، این روایاتی که میخونم هر کدومش بحث یک منبره، منتها من رد میشم که بحث زودتر جمع بشه. نبی مکرم اسلام فرمود یا ابوذر، اما تحب ان تدخل الجنه، میخوای بهش بری؟ چی بدش میاد از بهش رفتن؟ اما تحب، الا تحب ان تدخل الجنه، میخوای بهشتی بشی؟ میخوای بهش بری؟ کدام عاقلی جهنم دوست داره؟ کدام عاقلی از نعمت گریزانه؟ ابوذر عرض کرد فداک ابی و امی، پدرم به قربانه، مادرم به قربانه، کی از بهش بدش بیاد؟ فداک ابی و امی، نعم یا رسول الله، پدرم به قربانه، ادب ببینید، مادرم به فدات، از این پیشنهاد بهتر؟ فرمود پس سه تا کار بکن تا من برات بهشت رو تضمین کنم. ببینید این روایات ماست. یک، اقصر العمل، عمل با الف، ابوذر آرزوی طولانی نداشته باش، ای میسازم، ای میگیرم، ای ماشین عوض میکنم، ای میبندم، اگه این وامه رو بگیرم بالا خونه رو میسازم، اگه اون وامه رو بگیرم پایین خونه رو تعمیر میکنم، هرچی داری استفاده کن، هرچی هم رسید خرج کن، اما در زندگی عمل و آرزوی تورانی نباشه، اقصر العمل، آرزو، البته آرزو نباشه انسان ضربه میخوره، مادر بچهش رو شیر نمیده، کشاورز زمین رو کش نمیکنه، محصل درس نمیخونه، آرزوهای طولانی، آرزوهای، نفرمود آرزو نداشته باش، نفرمود نداشته باش، اقصر، کوتاهش کن، آرزویی که به افقت بخوره. 80 سالت آرزویی که تو داری 160 سال عمر میخواد، با این عمرها نمیشه. حقوقت معلومه، فیش حقوقیت معلومه، حکم کارگزینیت معلومه، با این آرزویی که تو داری این فیش جواب نمیده. همش احساس کمبود میکنی، همش احساس در واقع ضعف و عقب ماندگی میکنی. اقصر العمل، فرمود آرزوهاتو سقفشو بیار پایین، نمیگم حذفش کن، کوتاهش کن. دوم، وجعل الموت نصب عینک، مرگ رو پیش رو داشته باش، هر شب بهش فکر کن. اگه امشب خوابیدیم صبح پا نشد، اگه این محرمزون محرمزون آخر عمر ما باشه چی میشه؟ اگر امسال سال پایان عمر ما باشه چه میکنیم؟ یادش باش. خود پیغمبر فرمود هر که زیاد از مرگ یاد کنه با شهیدا محشور میشه. آمد یک کسی، یا رسول الله ایحشر احد مع الشهدا، ما که جبهه نبودیم، یا جبهه بودیم شهید نشدیم، میشه با شهید محشور شیم؟ فرمود بله، یاد مرگ اگر کسی بنماید، زیاد یاد مرگ کنه، با شهید محشور. ابازر، آمال و آرزوت رو کوتاه کن. ابازر، مرگ رو نصب العین قرار بده. سومیش که مورد بحث منه، فرمود واستحی من الله حق الحیا، از خدا حیا کن. اگر این سه چیز بود در زندگی تو، من پیامبر به تو وعده میدم بهشت رو برات تضمین کنم. ببینید آقا، روایات ما چقدر نورانیست. کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا. من غیر از روایت آیه بنام بر اینه کمتر رو منبر حرف بزنم. چرا؟ چون خود امام صادق فرمود شما نمیخواد از حالا این تعبیر راه‌های نادرست یا از راه بفرمایید غیر رسمی مردم ما جذب کنید، شما راه جذب مردم به ما اهل بیت خودمون یادتون بدید. شما کلام ما رو برای مردم نقل کنید، مردم به ما جذب میشن. شما کلام ما رو، خود امام صادق بر سخنان ما رو نقل کنید، مردم ما رو دوست میدارن، ولو غیر مسلمان به ما جذب میشن. برادران عزیز، خواهران گرامی، این حیا ببینید چقدر صفت با ارزشی است. رسول گرامی اسلام در دواره حضرت موسی بن عمران، که حضرت موسی پیامبر اولوالعزم الهی است، خب داستانش تو سوره کهف آمده. موسی شاگردی خضر رو کرد طبق روایات. موسی دنبال جناب خضر را افتاد، قولم داد اعتراض نکنه، اما نتونست. کشتی رو سوراخ کرد جناب خضر، گفت چه کاری میکنی؟ گفت صبر کن. دیوار رو اصلاح کرد، اعتراض کرد، گفت صبر کن. اون شخص رو به قتل رسوند. سه تا جریان پیش اومد بین موسی و خضر، که سومیش که دیگه موسی اعتراض کرد، خضر گفت دیگه نمیشه آقا، بهت گفتم اگه اعتراض کنی جدا میشم ازت، هازا فراق بینی و بینک، از هم جدا میشم. برات توضیح میدم اون سه تا کارو برای چی انجام دادم، ولی بهت گفتم مرتبه سوم، قبل از اینکه سومین حادثه پیش بیاد، بهت گفتم اگه صبر نکنی تعطیلش میکنم کلاس درسو. خب حضرت موسی هم قبول کرد. پیغمبر اکرم فرمود رحم الله اخی موسی، فرمود خدا داداشم موسی رو رحمت کنه. استحیا فقال ذلک، وقتی مرتبه سوم خضر بهش گفت اگه اعتراض کنی دیگه تعطیل میکنم، حیا کرد. بلا میتونست بگه یه بار دیگه، دو بار دیگه، چون میدونید وعده کسی بده باید انجام بده. من اگه گفتم به شما یه چیزی مثلا میبخشم، آدم به بچهش گفت یه چیزی میخرم، باید بخره. وعده تخلفش ممنوعه، اما تخلف وعید اب نداره. اگه به بچه گفتی بابا میزنمت ولی نزدیش، اب نداره. اگه خدا گفت عذاب میکنم کسی که غیبت کرده، زبانشو دراز میکنم، اما روز قیامت گفت حال باشه از این گذشته، تخلف وعید اب نداره. درست وعید داد. جناب خضر گفت اگه یه بار دیگه اعتراض کنی تعطیل میکنم، ولی موسی اگه میخواست خضر برمیگشت از حرفش. پیغمبر اکرم فرمود موسی به خاطر حیاش از خضر نخواست، محروم شد، و الا میتونست تقاضا کنه و ادامه پیدا کنه این کلاس. بعد رسول خدا فرمود فابصر اعجب العجایب، اگر این کلاس ادامه پیدا کرده بود خیلی چیزا موسی یاد گرفته بود، خیلی چیزای شگفت و عجیب رو فرا گرفته بود. اما رحم الله اخی موسی، خدا برادرم موسی رو رحمت کنه، که فرمود استحیا من ذالک، شرم کرد، فقال ذالک، این حرف رو زد. برادران عزیز، این اهمیت حیا در زندگی ماست که من روایاتش رو خوندم. خب اینا مقدمه بود، بحث امروز من اینه. خوب دقت بفرمایید، تا حال من وارد بحث نشدم، اینا مقدمه بود و روزای گذشتم راجع به حیا صحبت کردم. بحث امروز من اینه، حیا ارزشه، حیا خوبه، اما از حدم که بگذره نه. هر چیزی حدی داره، عبادت حد داره، نماز حد داره، انفاق حد داره. امام عسکری فرمود ان للحیاء حد، حیا حد و مرز داره. یه جایی نباید هم حیا داشته باشه، یه جایی حیا با آدم ضربه میزنه، یه جایی حیا انسان رو محروم میکنه. فرمود ان للحیاء حد فان زاد علیه فهو سرف. حیا حد داره، از حدش بگذره میشه سرف و اسراف، میشه ضربه. ولذا بحث امروز من رو حیاهای منفی است. سوال، کجا حیا بده؟ من 10-12 مورد یاد داشت کردم، ولی چون فرصت اقتضا نمیکنه 5-6 تا از اون خلاصه جونداراشو براتون میگم، ببینید که حیا کجا بده و نباید حیا باشه. خدا خودش تو قرآن یه جایی میگه من حیا نمیکنم، خودش میفرمید ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضه. میگه مردم من تو قرآن مثلا پشه میزنم، قرآن از فیل سخن گفته، از پشم گفته، از شمس و قمر فرموده، از انجیر و زیتونم فرموده. میفرماید من خدا شرم نمیکنم، حیا ندارم از این که مثال پشه بزنم. چه اشکال داره؟ میخوام مثال بزنم، از پشه مثال بزنم. مخلوق من مخلوق منه، میخواد پشه باشه، میخواد شطور باشه، میخواد فیل باشه. لذا تو قرآن هم از نمل و مورچه سخن گفته، از نحل و زنبور عسل، هم از شمس و قمر. این است که حیای جاهای خود خدام تو قرآن میگه ان الله لا یستحیی، یه جاهای حیا بده. من اینا رو برای شما بشمرم 5-6 تاشو، ببینیم حیای منفی کجاست. اول خوب عنایت کنید، حیا از مبارزه با رسمای غلط، عادتهای خرافی. آقا گاهی یه رسم غلطی تو جامعه جا میفته، یه سنت غلطی جا میفته، اصلا انقدر جا میفته که مقدس میشه، انقدر جا میفته که عبادت میشه، انقدر جا میفته که شکستنش مشکل میشه، سخت میشه. آیا اینجا جای حیاست؟ نه. 60 سال سب به امیر المومنین میکردن، اونقدر مردم عادت کرده بودن که طرف 5 وعده میرفت بالا مئذنه، بعد از اذان سب به امیر المومنین میکرد. معاویه تو مسیر شام بهش گفتن امرو تو خطبه ها نماز جمعه یادت رفت سب کنی، ناسزا بگی. گفت همینجا قضاشو انجام میدم، یه مسجدی بسازید به نام مسجد سب علی. دستور داد مسجد به نام سب امیرالمومنین بسازید. 60 سال اینطور سب، انقدر این سب امیرالمومنین و ناسزاگویی. حالا آقایون گاهی توی برادران اهل سنت ما میگن آقا لعن از کجا راه پیدا کرده، سب از کجا، اصلا بنیانگذار لعن و سب معاویه است. اونا شروع کردن، اونا شروع کردن که این طرف هم موضع گرفتن، شیعیان و بعضی از بزرگان و اهل بیت، اونها آغاز کردن. چرا اینقدر تو فضایل اهل بیت تو روایات صحبت شده، جامعه کبیره، امین الله، زیارت عاشورا؟ برای اینکه داشتن از بین میبردن اهل بیت رو. یک نیم قرن، بیش از یک نیم قرن، تا سال 99 هجری، یعنی یک قرن بعد از رحلت پیغمبر بود، حالا جناب عمر ابن عبدالعزیز اومده این سنت رو برداره، مگه میذارن؟ فریاد مردم بلند شد، اعتراض، حتی بعضیا گفتن حاضریم حد بخوریم، گفتن اگه سب کنید حد بهتون میزنم، شلاق میزنم، گفتن حد میخوریم ولی دست از سب بر نمیداریم. بعضیا بهش نوشتن جناب عمر ابن عبدالعزیز یک ساله بگه ما اجازه بده ما سب کنیم، منتها کمش میکنیم، از دو تا خطبه رو یه خطبه، پنج نماز و دو نماز، هی کمش میکنیم کمش میکنیم تا صبر رو ریشه‌کن کنیم. اینجا حیا نیست. اگر یه سنت غلطی تو یک جامعه ای رواج دارد، حیای در مبارزه باش نکن، ولو همه فامیل و همه افراد مخالفت میکنن. بذارید یه مثال ظاهر به ساده بزنم. پیغمبر گرامی اسلام پسر خوانده ای داره به نام زید. این داستان رو دقت کنید، سوره احزاب. زید ابن حارثه غلام حضرت خدیجه است. ایشون اومد خدمت پیغمبر اکرم، خیلی هم رسول خدا رو دوست داشت. باباش هم فکر کرد این بچه از بین رفته، گم شده یا مرده. یه وقتی بهش خبر دادن به پدر زید که بچه زنده است، پیش پیغمبر تو مکه تو مدینه دیدنش. بلند شد آمد خدمت رسول خدا، من میخوام پسرم ببرم. حضرت فرمود آزاده، میخواد بیاد بیاد. پسره حاضر نشد بره، گفت بابا تو مشرکی، من پیش پدر مشرک نمیام، من این رسول الله رها نمیکنه. گفت بابا اگه نیمدی دیگه بچه من نیستی یا اولاد من نیستی. گفت نباشم. پدر از این بچه قطع ولدیت کرد و رفت. رسول خدا فرمود قصه نخور، خودم پدرت. شد پسرخوانده پیغمبر. پسرخوانده مثل اینایی که الان گاهی میرن بچه از بهزیستی میارن، گاهی بچه از افراد تو فامیل میگیرن. آقا پسرخوانده پسر انسان که نیست، زن پسرخوانده محرم انسان که نیست. این خیلی باید دقت کرد. گاهی الان عزیزان بچه های رو میارن محرمیت ایجاد نمی کنن. بچه بزرگ میشه، پسر به مادر به خانوم خانه نامحرم، دختر به پدر خانه نامحرم. از این بدتر و از این حساستر بنده دیدم شنیدم خبر دارم، افرادی که میره بچه میاره، خداوند تبارک و تعالی به او اولاد میده، بعد از این که اولاد رو آورد از بهزیستی از جایی بچه دار میشه. این بچه اول نمیتونه تو ارث این پدر شریک باشه، ولو قانونن اسمش تو شناسنامه است، ولو قانونن شما اینو بچه رسمی خودت کنی. قانون اجازه ارث بهش میده، اما شرع اجازه نمیده. تمام ارث مال اون اولادی است که متولد شده بچه شماست. این بچه فرزند شما چون نیست، شرعا ارث به اون دومی که به دنیا اومده تعلق میگیره، مگر اینکه تا در قید حیاتی بهش ببخشی، مگر اینکه تا قید حیاتی مقیدش کنی. اولاد انسان اگر چنانچه به یک شکلی کسی که بچه خوانده میاره محرمیت ایجاد نکنه، نمیتونه بعداً محرم بشه. همینطور اگر خدا بهش فرزند داد، اگه مال بهش نبخشی، ارث شریک نمیشه شرعاً، زنش محرم نمیشه، عروس نیست اگه محرمیت دیگه ای نخونده باشی. آقا عربا اینطور نمیگفتن، میگفتن هر که پسر خونده باشه زنش هم عروس انسانه، محرمه. حجت پیغمبر گرامی اسلام پسر دختر عمش زینب رو داد به زید. دعواشون شد، اختلافشون شد، زن و شوهر با هم نساختن، زید زینب رو طلاق داد. این داستان هم تو سوره احزاب اومده. اتفاقا اسم زید به خاطر همین جریان تو قرآن آمده. قرآن کریم میفرماید فلما قضا زیدون وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج. پیغمبر تو برو با این زینب ازدواج کن. زینبی که طلاق گرفته زن پسرخونده پیغمبره. پیغمبر ازدواجش میدونه بیشترش رو مصلحت بوده، والا رسول خدا 25 سال با تنها همسرش خدیجه زندگی کرد، با فرض اینکه خدیجه از او بزرگتر بود، با فرض اینکه عنفوان جوانیش بود، 25 سالگی تا 50 سالگی با خدیجه کبرا زندگی کرد. ازدواجای پیامبر بعد از 50 سالگی روی مصالحی است که یکیش همینه، اصلا خدا این ازدواجو قرار داد. لذا زینب به زنای دیگه پیغمبر میگه من از شما بالاترم، شما رو پیغمبر عقد کرده، منو خدا عقد کرده. چون خود خدا تو قرآن میگه زوجناکها، ما اینو به ازدواج تو در آوردیم تا این سنت غلط بشکنه، بدونن زن پسرخوانده عروس نیست، زن پسرخوانده محرم نیست. خب حالا این سنت اونقدر جا افتاده بود تو عربها که حد نداشت. خدا برای شکستن این سنت، اینجا جای حیا نیست. حالا حرف برای پیغمبر در آوردن، تو کتابا داستانای عجیب و غریب نوشتن، این جریان رو تبدیل به یک جریان عشقیش کردن. مستشرقا متاسفانه دور حول این جریان حرفای بی ربط زیاد زدن. بزنن، درست است کسی که در اون جو میاد با عروس خواندش، زن عروس پسر خواندش ازدواج میکنه، حرف پیسری زیاده، ولی اینجا جای حیا نیست. شکستن سنت های غلط. مثال دوم، آقایون میگفتن پسر دختر پسر نیست، نوه نوه پسری، بنو ابناءنا ابناءنا. این شعری بود که معروف بود بینشون، میگفتن بنو زمان قبل صدر اسلام، بنو ابناءنا یعنی پسر پسر، ابناءنا پسر ماست، اما پسر دختر پسر نیست. قرآن کریم آیه نازل کرد فرمود حسن و حسین ابناءنا، پسرای پیغمبرن. حسن و حسین از نسل زهرای مرضیه صراحتا. لذا موسی بن جعفر علیه السلام وقتی ام هارون الرشید بهش اعتراض کرد، چرا به شما میگن السلام علیک یا ابن رسول الله، شما که پسر پیغمبر نیستید، یا ابن رسول، شما یا ابن ابی علی ابن ابی طالبید. وجود مقدس امام کاظم فرمود به دلیل همین آیه مباهله، قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، آیه شریفه. قرآن کریم میفرماید حسن و حسین ابناء پیغمبرن. لذا تو جنگ صفین گای امیرالمومنین محمد حنفیه رو بیشتر میفرستاد جلو، میگه برو جلو، حسنین رو کمتر. یک کسی اعتراض کرد آقا اینا پسرای شما، فرمود محمد حنفیه ابنی و هما ابن رسول الله، اینا پسرای پیغمبرن، من وظیفه دارم مواظب اینا باشم، من امانت دارم، اما این پسر خودمه. ببینید این تعبیر، حسنین هم پسر امیرالمومنین، محمد حنفی هم پسر، اما تعبیر این که پسر پسر پسر، این حرفا کدام؟ من امروز تو حالات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میخوندم، یکی از فرزندانشون میگرفتم خدمت ایشون، امام فرمودن که از خدا دعا، به امام عرض کردم دعا کنید اولاد دار بشم، یه امام سه مرتبه فرمود دعا میکنم دختر دار بشم، دعا میکنم دختر دار بشم. گفتم آقا فرق نمیکنه، فرمود چرا، دختر اولاد است، دختر اولاد است. سه مرتبه امام تو این خاطراتی که چاپ شده ببینید، دختر اولاد است. در جوی که کسی حاضر نبود اصلا مقام برای دختر جای قائل بشه، پیامبر دست فاطمه رو میبوسید، حیا ندارد. پیغمبر پیشانی فاطمه رو میبوسید جلوی یک کسی، از همینا پیغمبر بوسید فرزندش رو، گفت یا رسول الله من 17 تا اولاد داشتم یکیشون رو تا حالا نبوسیدم. پیغمبرون خیلی بیرحمی، من لا یرحم لا یرحم. عزیزان عرضم خوب عنایت کنید، شکستن سنت های غلط، سنت های باطل در جامعه حیا ندارد، حیا نمیخواد. اگر چنانچه الان تو جامعه، من چند تا مثال خودمونی هم بزنم، تو جامعه ما فراوان برخورد داریم، میگه آقا دختر بزرگ شوهر نره، دختر کوچک شوهر نمیدم. چرا؟ کدام آیه کدام حدیث؟ حالا این دختر کوچک خواستگار داره، زمینش فراهم، اون فراهم نیست، اینو شوهر بده. آقا دو تا پسر از یه خانه دو تا دختر نمیتونن بگیرن، دو تا داداش با هم باجناق نباید بشه. کی گفته؟ اشکال داره. نمیشه ما از این خانه زن بگیریم اون از خانه. یک رسومات غلطی گاهی در بین جامعه ما، اگر این صد مقدار مهریه بشکنه تو فامیل رسوا میشیم. اگر رسوایی بشکستن صد مهریه است، اگه تو تالار نگیریم انگوش نما میشیم، اگه جهازمون مطابق جهاز دختر عموش نباشه مردم حرف میزنن. اینا عزیز من حیا ندارد. با خرافات، با سنت غلط مبارزه کردن خرافات ندارد، حیا ندارد. بذارید یه حدیث نورانی بخوانم براتون از وجود مقدس صادق آل محمد صلی الله علیه و آله. بسیار این حدیث زیباست، بسیار کارگشاست. فرمود لا المؤمن، خیلی روایت دقیقه، المؤمن لا یعمل شیئا ریاءا، مؤمن کاری رو از روی ریا انجام نمیده، ولا یترکه حیاءا، از روی حیام ترک نمی کنه. ما الان داریم طرف میاد مسافرت، تو خونه اهل نماز شب تو مسافرت نمی کنه، میگه ریا میشه، فرماید نه آقا حیا نکن، پاشو نماز شب بخون. متدین مؤمن تو اتوبوس نشسته، موسیقی ماشینم بلنده، میگه من اگه بلندشم زشته، مردم حرف میزنن. نه عزیزم، مبارزه با موسیقی تو اتوبوس حیا نداره، پاشو جلو راننده وایسا. آقا وای نستاد برای نماز، من اگه بگم وایسا انگوش نما میشم، انگوش نماش. اصلا اون قطاری که وای نمیشه ترمز دستشو بکش، اون ماشینی که وای نمیشه باش برخورد کن. بله شخصیه نمیتونی باید پیادش، اما اتوبوس و قطار و وسیله عمومی وظیفه‌شه وایسا، حیا نداره. متاسفانه الان بخشی از ترک امر به معروفا، ترک نهی از منکران، ترک تذکرا به واسطه همین مسئله حیا غلط، مبارزه با موسیقی، مبارزه با سنت های غلط، مبارزه با حرام حیا نداره عزیز من. خرافاتو باید جلوش ایستاد، باید باش مقابله کرد. من مکرر تو سخنرانی ها گفتم، اینجا عرض میکنم که به سمع و نظر همه عزیزان برسه، الان این خرافاتایی که آدم گوشه این کتابای حرم میبینه و من واقعا غصه میخورم، از گذشته غصه میخوردم، حالاش هم البته کم شده ولی هنوز ادامه داره. آقا یه کسی خواب دید، اگر این کارو انجام بدی مثلا چنین میشه، چنان میشه، اگه 10 بار ننویسی خبر بد بهت میرسه، اگه 10 بار داریم هزینه میدیم برای چاپ به کتاب ها، میاد تو حرم هفته بعد گوشه هاش نوشته شده، می نویسیم بابا حرام، شرعن جایز نیست. بازم یکی خواب دید، یکی فلان دید. یکی از آقایون و علما میگن یه شب خواب دید که فردا اولین موجودی که وارد مسجد میشه تعویلش بگیر، احترامش کن، بالا مسجد بنشونش. خواب دیگه رفت مسجد و اتفاقا یه سگی وارد شد. چه معنا دارد این خواب؟ کیو تعویل بگیرم؟ سگ نجسه، تو مسجد نمیشه راج دید. گوش سگو گرفت پرتش کرد مسجد بیرون، گفت تو خواب هرچی گفتن گفت. شب دوم خواب دید، گفتن فلانی مگه بهت نگفتیم؟ گفت 100 بار دیگه هم که بگید خواب خلاف شهر نمیاره، من بازم این سگو از مسجد میندازم. خود رسول الله به خوابم بیاد بگه سگو تو مسجد رابطه را نمیده، برای اینکه خواب حجت شرعی نیست، خواب پیام آور تکلیفی نیست. خواب بشارت داره، خواب پیام داره، اما تکلیف شرعی نمیارد که چون تو خواب گفتن من این سگ راه بدم. نه خیر. ولذا یکی از مواردی که باید با حیا مبارزه بشه عزیزان همین است، حیای با خرافات، حیای با سنت‌های غلط، سنت‌های نادرست، سنت‌هایی که الان تو ازدواج هست، تو جامعه هست، تو رفت و آمدها هست. من به همین میزان تو این بخش اول اکتفا کنم، یه 2 مورد دیگرم بگم دعاتون کنم. مورد دومی که حیا توش بده، حیای در احترام و تحویل گرفتن بزرگتر، پدر، مادر، معلم، میهمان است. بذارید حدیث بخوانم. امیر بیان علی ابن ابی طالب شهید رمضان فرمود 3 لا یستحیا منهن، مردم 3 حیا نکنید، خجالت نکشید. 3 لا یستحیا منهن کجاست؟ خدمت الرجل ضیفه، 1 تحویل گرفتن مهمان. مهمان اومد خونه تکریمش کن، ولو پزشکی، ولو آیت الله، ولو تیمساری، ولو بالاترین شخصیتی، مهمان کارگرته، مهمان سربازته، مهمان بیمارته. باشه، امیرالمومنین شخصا بلند شد، ظرف آب گرفت جلو مهمان، فرمود دستتو بشور. ای آقا شما خلیفه ای، من یه فرد عادی ام. فرمود من صابخونم، تو میهمان. میهمان میهمان، صابخانه صابخانه است. ولو صابخانه بفرمایید که از نظر نظامی بالاترین درجه، از نظر علمی بالاترین درجه، از نظر شغلی عالیترین درجه. ولذا شما فرهنگ اهل بیت ما رو ببینید، استقبال میرفتن، بدرقه میرفتن، برخورد با میهمان چگونه داشتن. این 1. فرمود خدمت الرجل ضعیفه. 2. قیامک لابیک و معلمک. فرمود جلو پا بابات بلند شو، خجالت نکش. جلو پا معلمت بلند شو، خجالت نکش. پدر و مادرتو احترام کن، خجالت نکش. ابراهیم پیامبر علی نبینا و آله و علیه السلام اومد دیدن پسرش اسماعیل، خانومش گفت اسماعیل نیست، رفته صحرا. گفت من کار دارم نمیتونم وایسم، سلامشو برسون خداحافظ. رفت. اسماعیل رسید، بابام کو؟ رفت. گفت کجا نشسته بود؟ گفت اینجا. خم شد جای نشستن باباشو بوسید. گفت این جایی که بابام وایساده من میبوسم حالا که بابام نیست. اینقدر در اسلام تاکیده. پیغمبر گرامی اسلام تمام قد مقابل مادر رضاییش بلند میشد، عوازی رو پاش پهن میکرد، فرمود خجالت نکش، پدرت رو احترام کن. بعضی از مراجع بزرگ، بعضی از علما در حالاتشون خوندم، یک بار جلوی پدر و مادر پا دراز نکرد. حالا جوان تو رو صورت باباش سیگار میکشه، صورت باباش فریاد میزنه. یه آقای تو همین مسجد اعظم گفت پسرم تو گوش من سیلی زده. خب این میخواد عاقبت به خیر بشه، این میخواد پیش بره، این میخواد دنیا به وفق مرادش بچرخه. عمر کوتاه میشه، برکت از زندگی سلب میشه. پسرم فرمود سه جا حیا نداشته باشید، بیان امیرالمومنین است. یکی در مکرام مهمان، یکی فرمود در مقابل پدر بلند شدن، احترام کردن، همسر رو تحویل گرفتن. من روایت دیدم، این روایت تابلو شد تو مراکز خانه های ما. ان اکرمکم عند الله، مگه قرآن نمیگه اکرمکم عند الله اتقاکم؟ این حدیثه. ان اکرمکم عند الله اشدکم اهل اکراما لحلائلهم، گرامی ترین شما نزد خدا کسیست که زن و بچهشو بیشتر تحویل بگیر، خانومشو احترام کن. اشدکم اکراما، نوکرتون که نیستن، کنیزتون که نیستن، برای خودش کسی بوده، تو خانه بزرگ شده، پدر داشته، برادر داره، استخدام کنیز که تو منزل نکردی. فرمود اکرمکم، این عزیز خوب گوش بدید عزیزان، اکرمکم عند الله، ان اکرمکم عند الله اشدکم اکراما لحلائلهم. همسر امام میگه 60 سال با امام زندگی کردم، یه بار نفرمود یه لیوان آب دست من بده، یک بار تا من سر سفره ننشستم غذا نخورد. فرمود خانوم بیاد بعد غذا میخوره. همسر شهید مطهری میگه مسافرت اصفهان بودم، برگشتم تو دل شب دیدم شهید مطهری جلو خونه رو جارو زده، آب پاشیده، غذا رو گرم کرده، سماور روشن کرده، بیدار نشسته، من از سفر آمده. چی میکنیم ما؟ اینها سیره بزرگان ماست. خود پیغمبر گرامی اسلام بارها از خدیجه کبرا یاد میکرد، تکریم میکرد، تجلیل میکرد. خود امیرالمومنین اونچنان در مرگ زهرای مرضیه میسوخت که میفرمود کاش مرگ علی رو بگیره و داغ فاطمه رو تحمل نکنه. عزیزم شوخی هم این حرفا رو تو خونه نزن، شوخی هم به مرگ خانومت راضی نشو، شوخی هم از زن دوم حرف نزن، شوخی هم از زن ازدواج موقت حرف نزن. اینا محبت رو میبره، دوستی رو میبره. مزاح هم نکن، مزاحش هم خوب نیست. بذارید زندگی ها گرم بمانه، کانون ها حساب شده بمانه. وجود مقدس امیرالمومنین فرمود سه چیز حیا ندارد: احترام والدین، خدمت میهمان و قول الحق و انقل، حق گویی ولو کم باشه و ولو اندک باشه، کلام الحق. این عرض امروز من، گرچه این بحث کامل نشد، مواردی که حیاتش نیست فراوانه. در کسب علم نباید حیا کرد، در اظهار نادانی نباید حیا کرد، در بفرمایید که حاجت خواستن از خدا نباید حیا کرد، مواردش فراوانه. منتها من چون میخواستم این بحث جمع بشه و تقریبا 4 روز روی حیا صحبت کردم، اجازه بدید به همین میزان اکتفا کنم. خدایا به عظمت این ماه قسمت میدیم، این صفت الهی، این صفت نبوی و این خلق و خوی انبیا رو به همه ما عنایت بفرما. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله. اجازه بدید حالا که سخن از تکریم زن و احترام زن و حیاء زن به میان آمد، روزرم من ببرم تو همین بحث، ببرم سراغ همسر ابا عبدالله رباب، ببرم کربلا و حیاء این زن رو، علاقه حسین رو. میفرمود انی لأحب دارن، ابا عبدالله فرمود من خونه رو دوست دارم که رباب درو باشه، خانه و خیمه‌ای که همسرم درو باشه، من اون خانه رو دوست دارم، من اون خیمه رو دوست دارم. اما جانها به فدایت حسین، چقدر درباره خدا ایثار داری که حاضر شدی این زن و این بچه رو در بیابان تنها بگذاری و خودت به ملاقات خدا بری. میدانید همسر ابا عبدالله خیلی با حیا بود. غالبا زنها اینطورن، بیش از خواهر نسبت به برادر حیا دارن. گاهی یک برادری که از سفر میاد، خواهر میره تو آغوش میگیره میبوسه، ولی خانم این کارو نمیکنه. گاهی بیمارستان، گاهی جنازه شو احتیاط میکنه، یه مقداری حیا میکنه. روز عاشورا رباب فقط نظاره میکرد، اون لحظه ای که زینب رفت حسین رو تو آغوش گرفت، عشق میریخت و تماشا میکرد. گودی قتلگاه وقتی زینب حسین رو دست گرفت، نگاه میکرد و عشق میریخت. وقتی علی اصغر رو حسین از میدان آورد، اصل رباب جلو نیمد، شاید حسین خجالت بکشه، رفت پشت خیمه، زینب آمد جلو، زینب آمد مقابل ابا عبدالله. وقتی خاک میکرد تو قبر میذاش، آمد رباب، اما موقع رفتن حتی ابا عبدالله بچه رو از رباب نخواست، فرمود خواهرم زینبم تو بچه‌مو بیار. چرا ابا عبدالله شش ماه رو از مادرش نخواست؟ چرا پیراهن کهنه رو از رباب نخواست؟ چرا وقتی میخواست حرفاشو بزنه با زینب میرد؟ یه حیایی بین این زن و شوهر بود، لذا وقتی میدان میرفت زینب پشت سرش دوید، محلن محلا رباب از خیمه بیرون نیومد. گودی قتلگاه نیامد، یه گوشه ایستاد. شب عاشورا وقتی زینب حسین رو تو آغوش گرفت، همه این صحنه ها رو تحمل کرد. کجا؟ آمد و آمد تا رسید تو مجلس یزید. دروازه شام خودش رو کنترل کرد، دروازه کوفه خودش رو کنترل کرد، اما تو مجلس یزید تا چوب خیزران و یزید بلند کرد به سر مقدس ابا عبدالله، دیگه نتونست. اینجا بلند شد سر حسین و برداشت، رباب به سینه چسبود. گوی یا ثمرت فؤادی، آی ثمره قلبم، آی عزیز زهرا، یزید یزید نزن. من خودم شنیدم از بعضی از اصحاب، پیغمبر این لبها رو بوسیده، پیغمبر این صورت رو بویده. وقتی هم برگشتن کربلا، عزاداری ها تموم شد، رباب طبق بعضی از نقل ها کربلا ماند. امام سجاد فرمود اجازه بده برات یه سایبان بزنیم تو آفتاب نمان. گفت نه نه، حسینم بدنش زیر آفتاب، من چطور طاقت بیارم در مقابل سایه و زیر سایبان.